بسم الله الرحمن الرحیم. نخستین گفتگوی شفاهی و هفته نامه صوتی سال 93 رو به تقارن بیست فروردین که روز هنر و انقلاب اسلامی نامیده شده به ذکر چند نکته در این باب میپردازیم، و چون وجه تسمیه این روز هم سال روز شهادت شهید آوینی است، اتفاقا بحث رو از بعضی دیدگاه های ایشون که از زاویه درستی کاملا مطرح شده در باب سینما آغاز میکنم. یک پرسش مطرح در باب سینمای اسلامی این است که آیا اساسا مقولاتی مثل تفنن و لذت، طنز، خنده، شادی، اینها و این قبیل مفاهیم که بسا کسانی سراغ سینما یا هنر به معنای عام ناظر و معطوف به چنین دستاوردهایی میرن، آیا جایگاهی دارن اینها در هنر اسلامی یا سینمای اسلامی یا خیر؟ آیا سینما بدون هیچ نوع تفنن و طنز و لذت و اینها قابل تصور است؟ و اگر خیر، آیا هر نوع لذتی مساوی با غفلت است؟ آیا لذت و تفنن نمیتونه در مسیر بصیرت و تذکر و رشد و آگاهی صحیح به کار بره؟ آیا لزوما در جهت اقوا و اذلال و لغو و لهو و لعب و اینها به کار میره تا در نتیجه هنر اسلامی و سینمای اسلامی رو منتفی و مذموم و بلکه ممتنع بدانیم؟ اتفاقا در بعضی یادداشت‌های ایشون در باب سینما این اواخر، این همین یک دو روز قبل دیدم که برخلاف اونچه که در بعضی دیگه از نوشته های ایشون در این یادداشت های دیگرش دیدگاه دقیق تری رو مطرح کرده، و من در واقع عرضم رو با اشاره به این مسئله اشاره میکنم و آغاز میکنم. اونجا ایشون پذیرفته و میپذیره که تفنن وقتی مذموم و غیر اسلامی است که خودش به عنوان هدف تلقی بشه، اما اگر تفنن وسیله باشه و وسیله‌ای در جهت اهداف درست، در جهت تجدید نفس و تجدید حیات و تأثیر گذاری در روح و نفس و عقل و قلب و احساسات مخاطب بشری برای به حرکت در آوردن او در مسیر درست، یعنی اگر تفنن آمیخته با غفلت و در جهت غفلت نباشه بلکه منتهی به تذکر بشود، هم ممکن است هم کاملا ممدوح است، مذموم نیست. درسته که مشتری سینما غالبا برای لذت و تفنن فیلم میبینه، و اگر این لذت و تفنن نباشه این همه مشتری نداره سینما، و درسته که تفنن محض و یا یعنی تفنن به عنوان هدف، لذت به عنوان هدف، و یا تفنن و لذت توأم با غفلت و از طریق نادرست در سبک زندگی مسلمانانه و هنر اسلامی جای نداره، اما نیازهای بشر لزوماً تمایلات غلط در او نیست و جذابیت لزوماً مساوی با جذابیت‌های نادرست و ناصحیح نیست. جذابیت ریشه در نیازها و تمایلات بشر داره و همه تمایلات بشر که بد نیست. بشر تمایلات درست و غلط، نیازهای صادق و کاذب داره. بعضی از این نیازها خلق و جعل الهی در انسان هستند که در فطرت یا غریزه انسان تعبیه شدند تا او رو به سوی کمال الهی خودش برانگیزانند، اندیشه و انگیزه صحیح به او بدند. البته در کنار او هم یه سری نیازهای بشر داره که منشأش یا ضعف بشره و باید اصلاح و تقویت بشود، و یا عاداتی است که فطری و نیاز واقعی بشر نیست، غیر طبیعی، و در اثر ضعف و در اثر تربیت ناصحیح و رفتار ناصحیح خود ما در ما به وجود میاد. گاهی هم ممکنه تقویت بشه و حتی با نیازهای اصیل عوضی گرفته بشود. ما خودمون رو معتاد میکنیم به لذتهای نادرست، و این مخصوص به عرصه سینما و هنر هم نیست. یک نقطه ضعفی و آسیب پذیری هایی در طبیعت انسان وجود داره که اگر ما خودمون رو تسلیم کنیم به اون، هم خالق و هم مصرف کننده، هم مولد و هم مصرف کننده یه هنر و سینمای مبتذل میشیم، و اگر اونا رو اصلاح و تقویت بکنیم، تولید کننده و مصرف کننده هنر درست و انسانی و اسلامی خواهیم شد. بنابراین در همه مباحث و عرصه های زندگی بشر و از جمله در عرصه هنر و سینما، نیازهای ما یا فطری، غریزی و الهی هستند که در جهت کمال و تکامل به کار میرن، و یا نیازهایی هستند که چون ضعیف هستیم در ما وجود دارن، و ما به کلی انسان البته ضعیف هست. به بعضی از این نیازها نباید توجه کنیم، چون اساسا نیاز حقیقی ما نیست. نیازهایی که به سلوک انسان در مسیر کمال الهیش کمک میکنن باید به اونها توجه و اعتنا کرد، از جمله در سینما و هنر. و اون نیازهایی که با این سلوک منافات پیدا میکنن باید مهار مدیریت بشن، و اون تمایلات بایستی اصلاح و گاهی حتی سرکوب بشن. و این تفاوت بین انسانشناسی اسلامی و مادی یا غربی است به اصطلاح، و یکی از تفاوت‌های اساسی در هنر و سینمای اسلامی و سینما و هنر غربی و مادی همینه. چون در تفکری که همه تمایلات انسان مستوجب ارضا دانسته میشن، مستحق اعتناء دانسته میشن، باید اجابت بشوند، حتی نیاز کاذب، حتی تمایلاتی که اگر مدیریت یا اصلاح نشن ما رو ساقط و نابود میکنن. این تفکر مادی لیبراله، در سیاست خودش رو در قالب لیبرال دموکراسی نشون میده، و در سینما هم خودش رو در قالب سینمای مادی، سینمای معطوف به شهوت، خشونت، وحشت، مالی خولیا نشون میده. اما نیازهای واقعی بشر، چه مادی و چه معنوی، که اگر اینا درست شناخته و مدیریت بشوند در جهت حرکت به سوی کمال الهی مفیدند، این نیازها باید برآورده بشن یا مجازند که برآورده بشوند، از جمله در سینما و هنر. اگر بین نیازهای صادق و کاذب، تمایلات درست و غلط، منافات و تعارض پیدا شد، در سینمای اسلامی یک وجه ترجیح داده می شود، در سینمای مادی و هنر مادی، چون این تفکیکی صورت نمیگیره اساسا. اصالت به نیازهای معنوی داده نمی شود، نیازهای مادی هم همه مساوی دانسته می شود، حتی تمایلات هم همه به عنوان نیاز صادق تلقی میشه و عملا به هر نوع لذت و تمایل بشری و لذائذ و تمایلات مادی او اصالت داده میشه. بنابراین وقتی در انسان شناسی مادی انسان از هر چی که لذت ببرد و بخواهد و اراده کنه بهره میبرد و باید متمتع بشود، این جزء حقوق بشر میشه، طبیعتا در سینمای لیبرال و مادی هم همین اتفاق میفته. و وقتی در انسان شناسی اسلامی بین نیازهای حقیقی و تمایلات کاذب یا افراطی تفکیک میشه، طبیعتا در هنر و سینمای اسلامی هم چنین تفکیکی صورت میگیره. و الا اینکه سینما وقتی جذاب میتونه باشه که درش ابهام و ایهام باشد، تفنن باشه، بالاخره تلذذ باشد، اعجاب باشد، و بدون اینا سینما جذاب نخواهد بود، هنر جذاب نخواهد بود، و با حذف عواطف و همه عواطف و غرایز بشر، همه آرزوها و امیال بشر، با نفی واقعیت بشر، با نفی تفاوت‌های بین افراد و آحاد و اقشار و سنین مختلف و جنسیت‌ها و طبقات و اینا، همه رو کلیشه‌ای و یک جور دیدن، به این تفاوت‌ها و به این نیازهای واقعی توجه نکردن، استعدادهای متفاوت رو به درستی طبقه بندی نکردن، هیجانات و واکنش و واکنش‌های عصبی انسان رو همه رو به کلی مذموم و زشت دیدن و نامشروع دیدن، اینا اصلا با انسان شناسی اسلامی هم سازگار نیست. اسلام همه این پدیده ها رو در انسان دیده، خود خداوند اینها رو آفریده، اینا همه رو دیده، به رسمیت شناخته، اما مدیریت میکنه، رها نمیکنه. حتی عشق مجازی، حتی زیبایی های ظاهری، همین روابط ساده اجتماعی، همه اینا در سینمای اسلامی به کار میتونه بره، منتها با این شرط که به نفسانیت بشر و به ضعف بشر اصالت داده نشود، تمایلات بشر مدیریت بشود به سوی نیازهای حقیقی او، اختیار بشر، عقل بشر سرکوب نشه و مستقرق در جاذبه های سمعی و بصری نشه، شعبده بازی نکنی، جذابیت و جذب مشتری هدف نباشد در سینما اسلام، در سینما، و به همه نیازهای انسان اعتنا و توجه بشود، اما در هندسه کلی انسانشناسی اسلامی و تربیت اسلامی. و این نیاز برای نیازهای حقیقی انسان به کمک هنر جاذبه ایجاد بشود که نه فقط سلوک الهی انسان متوقف نشه، بلکه سینما به این سلوک کمک کنه، هنر به این سلوک در ابعاد نظری یا ارادی یا احساسات و یا رفتار و رفتارسازی کمک کنه. این ممکنه، البته مشکل است، البته نگه داشتن تماشاگر رو صندلی سینما از طریق سوء استفاده از ضعف‌های او و نفسانیت او وجه حاکم در سینما و هنر در جهان است و در ایران است و خیلی هم رایجه و خیلی هم راحته و سودآور هم هست به لحاظ اقتصادی. و به این معنا درست میگه ایشون و دوستان که تاریخ سینما، تاریخ واقعی سینما، تاریخ این سوء استفاده هاست و بوده است، و این سوء استفاده ها فقط در به اصطلاح فیلم فارسی، فیلم های مبتذل داخلی نیست، بلکه چون اینا هم در بین عوام الناس وقتی تقویت و ترویج بشه مشتری هم زیاد پیدا خواهد کرد و داره، و این مخصوص اونا نیست. حتی بعضی فیلم هایی که ظاهراً از نوع فیلم های سطحی نیست، ولی چون غریزه و نفسانیت بشر رو هدف گرفته و میگیره و اونا رو تقویت میکنه، در همه اونای جهتگیری ممکنه وجود داشته باشه، اما میتوان چه در فیلم وسترن، فیلم خیالی، فیلم ترسناک، فیلم کمدی، ملودرام و و و در همه اینها، البته گاهی سخت‌تر گاهی آسان‌تر، می شده است و این امکان وجود داشته است که جهتگیری اسلامی یا غیر اسلامی باشه، جهتگیری توحیدی یا مشرکانه، ملحدانه، شکاکانه، جهتگیری اخلاقی یا غیر اخلاقی، ضد اخلاقی، جهتگیری معطوف به عدالت یا معطوف به ظلم و توجیه ظلم، هر دوش ممکنه. البته عرض کردم و تکرار میکنم که مشکل است. بالاخره سینما چه اسلامی چه غیر اسلامی هدفش تأثیرگذاری روانی رو مخاطبه، تأثیرگذاری رو فکر او، احساس او، اراده او، جهانبینی او رو تغییر ممکنه بده، علقه های او رو، حساسیت های رو در او ایجاد، تقویت یا تضعیف میکنه. هر دوش این کار رو میکنن، منتها یکی ضعف ها و نفسانیت و سقوط بشر رو هدف گیری میکنه یا منتج به سقوط میشود، یکی منتج به رشد میشود. تو فیلم ملودرام یه پیشفرض، یه تعریفی از انسان نقطه عظیمته که او رو موجودی احساساتی و صرفاً درگیر یک سطح خاص و معنای خاصی از عشق تعریف میکنه. در فیلم های وسترن یا مثلا جنگی یا چه و چه، یک انسانی تعریف و هدفگیری شده که پرخاش و تجاوز و سلطه و خشونت رو دوست داره. من یه حس، یکی از غرایز بشره که سینما میتونه او رو مدیریت و اصلاح کنه، در جهت تکامل قرار بده، و میتونه او رو تقویت کنه و بیمار و ارضاء کنه یک غریزه تربیت نشده در انسان رو. فیلم تخیلی همینطور، در فیلم کمدی، در فیلم ماجراجویانه، در همه این موارد مخاطب فیلم میشه او رو انسانی تعریف کرد و انسانی را هدف گرفت که واقعیت گریز، خیالاتی است، دنبال لغو است، یا قوه توهم مخاطب هدفگیری بشود. فقط بخوای او رو تسخیر روانی و هیپنوتیزم بکنی، قدرت تفکر و اراده و انتخاب رو از مخاطب بگیره. و همین سینما و هنر میتونه در تمام این جهات تو همین بسترها عمل کنه. یعنی حتی میتونه فیلم تخیلی باشه، کمدی باشه، ماجراجویانه باشه، جنگی باشه، ولی میتونه اسلامی باشه. در همه این موارد سینما و هنر میتونه از مبادی اسلامی یا غیر اسلامی شروع کنه، به روش‌های اسلامی یا غیر اسلامی تأثیرگذاری کنه و به نتایج و اهداف اسلامی یا غیر اسلامی برسه. این که بگید سینما با همه این ورژن‌ها و انواعش صرفاً در جهت نفی ارزش‌های الهی به کار میاد و نه غیر، این نه برهان منطقی داره، نه حتی تایید قطعی تجربی داره. و حتی برادر عزیزمون هم شهید آوینی هم چنین حرفی رو نزده. و این که عرض میکنم دوستان به یادداشت‌های دیگر ایشون رجوع کنن، من اینا رو، چون بنده یادداشت‌های ایشون رو قبلا به دقت نمیدیدم، ولی توی یکی دو سال به همین مناسبت که جلساتی بود بعضی یادداشت‌های ایشون رو مطالعه کردم، دیدم اتفاقا بسیار دقیق و به خصوص این یادداشتی که بعضی یادداشت‌هایی که باز جدیدن دیدم، دیدم دقیقا همون عرایز که ما داشتیم همونا رو ایشون گفته قبلا. و دیدگاه همین که دارم عرض میکنم، دوستان اگر مراجعه کنن به یادداشت‌های ایشون رو خواهند دید. و حتی اونجا ایشون این مسئله رو طرح میکنه که بعضیا فکر میکنن که ضرورت دیالوگ با ضعف‌های بشر این جزو لوازم ذاتی سینماست و سینما نمیتونه روی خطاب خودش رو از ضعف بشر برگردانه و رسالت سینما فقط فریب دادن تماشاگره و اینکه او رو بکشونی به تو دام جاذبه های پست و قفلت و از خود بیگانگی به وسیله تفنن و تلذذ. و حتی میگه اونا به ما میگن، معنیش اینه که ایشون اینو نظر خودش نمیدونه، میگه اونها به ما میگن که آقا سینه، یک کسانی هستن که اونا میگن سینما همینه که هست، توقعتونو بیارید پایین. و بعد خود ایشون صریح در اون کتاب آینه جادو میگه که اگر ملاک تجربه باشد، بین فیلمسازان غربی هم هستند کسانی که چنین برخوردی نکردند و سینماشون در این جهت نبوده. حتی مثال میزنه، میگه فیلم ارز موعود مال آندره وایدا مخاطبش رو به سمت خودآگاهی میاره، ولو محدود، ولی به سمت خودآگاهی آورده. یا فیلم سه برادر، اونجا فرانچسکو روزی اتفاقا داره با فطرت تماشاگر و مخاطبش داره حرف میزنه. در این حال این فیلم ها جذاب هم هستن. اصلا دقیقا ایشون فیلم هایی با مصداق فیلم های غربی هم نام میبره که در جهت نه قفلت بلکه در جهت تقویت خودآگاهی و تقویت فطرت عمل کردن و به سینمای اسلامی دینی نزدیک شدن. البته تسخیر روانی اتفاق میفته، در خاصیت اصلا هنر اینه، سینما اینه، شعر هم همینطوره. اصلا سینما هیچی، تکنولوژی نه، شعر، شعر که دیگه یک هنر تکنولوژیک نیست. شعر مگر روان مخاطب رو تسخیر نمیکنه؟ مگر در او اثر نمیگذاره؟ در بهترین شرایط هم این رابطه قطع نمیشه. اصلا اگر رابطه بین تماشاگر و فیلم، این رابطه تسخیر و تأثیرگذاری روانی قطع بشه، دیگه اون فیلم اصلا هنر نیست، اون شعر شعر نیست. شعر، فیلم و هر هنری به یک معنا تماشاگر رو تسخیر میکنه، اما نباید جانشین خودآگاهی او بشود، بلکه باید در مسیر این خودآگاهی و خدا آگاهی و جهان آگاهی قرار بگیره و به او کمک کنه. حالا این رابطه چطور ایجاد میشه؟ این قایات و اهداف چطور تأمین میشه؟ او بحثی که امثال شهید آوینی دارن داشتن و خود ایشون حالا در واقع به طور خاص عرض میکنم این بوده که ما با رود ضعف‌های نفسانی و روانی مخاطب نباید سرمایه گذاری و تکیه کنیم تو سینمای دینی. این میشه ماهیت، یه ماهیت سلطه‌جویانه و توهین به بشر، تعطیل عقل و اراده مخاطب منجر می شود. اما این تنها صورت ممکن در سینما و هنر نیست. رابطه جذب کردن و جذب شدن بین انسان و جهان به شکل‌های مختلفی ممکن اتفاق بیفته. هر چیزی که شما رو به سمت خودش جذب میکنه، هر زیبایی و کششی به یه معنا و به نحو و یک نحوی و تا حدی شما رو تسخیر کرده و این معنیش اینه که یک نیازی وجود داره که بستر این جاذبه و جذب شده است. چرا اشخاصی ما رو جذب میکنن، اشیاءی ما رو جذب میکنن؟ برای اینکه یک نیاز مادی و معنوی در ما هست که اون اشیا یا اشخاص اون رو برآورده میکنن و با او یک نسبتی دارن. این در هم هنر اسلامی هم غیر اسلامی، سینمای اسلامی و غیر اسلامی، در هر دوش وجود داره و لحاظ میشه و پایه کار هنری است. منتها تفاوت در چیست؟ تفاوت اینه که اگر مخاطب شما اراده و عقلش و اختیارش مورد حمله قرار بگیره و ذلیلانه در جهت شما حرکت کنه، ناآگاهانه تسلیم بشود و پشت به قایات کمالی وجودی خودش حرکت داده بشه از طریق این هنر یا این فیلم یا این کتاب، این رمان، این نقاشی، عملا از اون نیازش سوء استفاده کردی و او رو علیه خود او به کار بردی. چنانچه در روابط اجتماعی هم تسخیر و استخدام ذاتاً بد نیست. اصلا همه ما مشغول تسخیر و استخدام هم دیگه هستیم، همه داریم همدیگه رو استثمار میکنیم. استثمار یک واقعیت طبیعی است و طبیعت واقعی است و بدم نیست. منتها استثمار و استخدام، خدمت و استخدام به دو شیوه ممکن است. یا این استخدام و خدمت و استثمار و تسخیر و تسخیر کردن ها و تسخیر شدن ها به روش نادرست و نامشروع و ناعادلانه است، منجر به بردگی و استعباد یکدیگر می شود، حریت یکدیگر را سلب می کنیم، به یکدیگر اهانت و تجاوز می کنیم، وقت این روابط ماهیت ظالمانه پیدا می کنه، هم در روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هم در رابطه هنر، هنرمند با مخاطبش. بنابراین بله، بین سینما تو سینما بین فیلمساز و فیلم و تماشاگر، تو شعر بین شاعر و مخاطب و تو هر هنر دیگری حتما نوعی تسخیر وجود داره. نیاز از یک طرف، اصلا بلکه یک نیاز متقابل دو طرف به هم دارن، اما این از این نیاز دو طرف علیه هم سوء استفاده نمی کنن. از این نیاز استفاده برای انحطاط همدیگه نکنن، از این نیاز هنرمند استفاده کنه برای اینکه مخاطب خودش رو به سوی کمالش ببره و خودش هم به این ترتیب به سوی کمال حرکت کنه. همونطور که کاسبی دینی در بازار از کاسبی به روش غیر دینی مشکل تره اما ممکنه، همونطور که سیاست ورزی در عرصه سیاسی از سیاست ورزی غیر دینی مشکل بسیار گاهی مشکل تره اما ممکن است و جهاد فی سبیل الله در عرصه هنر هم همینطوره. رابطه که به یک معنا مخاطب هنر به یک معنا مستقرق می شود در اثر هنری، هر نوع استقراقی به مفهوم اقوا و اقواگری نیست. اگر این استقراق، اگر این تسخیر و تصرف، اگر این تأثیر گذاری کمک باشد به عقل و اراده و فطرت مخاطب و او رو به سوی کمال حرکت بده، خدمت به اوست و سینما و هنر دینی است. اما اگر این استقراق و تصرف او رو به سمت زلالت و ظلم و تاریکی ها بکشونه، این میشه سوء استفاده از این جذابیت، این میشه اقوا و اقواگری و ظلم. بنابراین به هر نوع تأثیرگذاری و به حتی به تسخیر روانی مخاطب نمیشه به هر نوع تأثیرگذاری گفت اقوا. نتیجه و هدف هست که نشون میده چه نوع تأثیرگذاری هدایت است و کدام زلالت است. هم در هدایت هم در زلالت، هادی و مضل، هر دو دارن در مخاطب تأثیر میگذارن، در روح او، ذهن او، اراده او تصرف میکنن و او رو جذب میکنند. اما او چرا و این چرا؟ او به کدام سو و این به کدام سو؟ بس در این رابطه جذب و انجذاب در هنر نیست، این در هر دو سینما و هر نوع هنری وجود داره. بس در اینه که این نوع رابطه با چه کیفیتی پیدا و محقق می شود و در چه جهتی به کار می ره و مصرف می شود. یک کسانی اهل سلطنت از ضعف و نقص و نیازهای مخاطب چه در هنر و سینما، چه در سیاست، چه در اقتصاد و چه در هر عرصه‌ای سوء استفاده می کنند و به تعبیر ایشون خرگوش رو با هویج، موش رو با پنیر، کبوتر رو با دانه فریب میدن. یه مخاطبی رو که نیاز کاذبی از طریق قوه غضبیه داره و او رو کنترل نمیکنه، خشونت طلبه، با فیلم‌های خشن از خود بیگانه میکنه و تسخیر میکنه در جهت خشونت و غضب و استعدادهای بالقوه شیطانی رو در این جهت به فعلیت میرسونه، استعدادهای الهی رو در او تضعیف یا سرکوب و حذف میکنه و در او توهم به وجود میاره، توهمه که منجر به خشونت بشود و اما از تو همین سنخ هنر و فیلم میشود به روش دیگری و در جهت دیگری، در جهت عکس استفاده کرد و حرکت کرد. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که از همه این غرایزی که در بشره دو جور میشه استفاده کرد. غریزه شهوت و تمایلات، غریزه ترس، غریزه خشونت. خداوند در قرآن از همه این غرایز در جهت حرکت دادن بشر به سوی کمالات استفاده کرده. وعده از یک طرف وعده بهشت میده، به غریزه میل به غذاهای خوشمزه، نوشابه های بی نظیر، اینها از اینها استفاده میکنه که در بهشت میچنین معکولات و اینهای هست، مشروبات و معکولات و اینها. از غریزه زیبایی طلبی بصری بشر استفاده میکنه قرآن. خداوند میفرماد که این نیاز شما به زیبایی‌های بصری در بهشت تأمین میشه به طرزی که تصور نمی‌کنید. جناتی که خلاصه تحت هل انهار، نهرها، باغها و چه. از غریزه جنسی انسان به غریزه جنسی انسان توجه میکنه قرآن، میفرماد که این نیاز به جنسی و شهوت جنسی در انسان یک واقعیته. میفرماد در بهشت این غریزه هم لحاظ شده و به عالی ترین وجهی ارضاء خواهد شد. صحبت از حورالعین و صحبت از غلمان برای زنان و حورالعین برای مردان و این حرفا. خب وقتی که خداوند از غریزه شهوت، میل به غذا، میل به خوردنی و آشامیدنی های گوارا، میل به میل جنسی به اینها توجه داره و از همین امیال و تمایلات استفاده میکنه، او رو هم در دنیا میخواد به تکامل برسونه و هم ترغیب و تشویق کنه به آخرت و از این طریق به عمل صالح و وعده صادق میده، یا از غریزه ترس در بشر خداوند به او توجه میده، همین غریزه ترس را باز در خدمت تکامل بشر قرار میده از طریق ترساندن او از واقعیتی به نام جهنم و انواع عذابهای جهنم که بعضیا رو توضیح میده خداوند نعمتهای بهشت و عذابهای جهنم رو. یعنی چی؟ یعنی خداوند در قرآن داره از شهوت، از غضب و خشونت، از ترس، از همه اینها داره استفاده میکنه در جهت تکامل بشر. در هنر قرآنی و هنر اسلامی، سینمای قرآنی، بنابراین از همه اینا میشه استفاده کرد به روش درست و در جهت درست. شیطان هم از همین ابزار استفاده میکنه در جهت اقوا و فریب بشر. هنر شیطانی بنابراین از همین غرایز خشم و شهوت و ترس و اینها در انسان استفاده میکنه در جهت اقوا، که همون کار شیطان است. که شیطان، قرآن میفرماد شیطان وعده داده که و تهدیدش اینجوری نسبت به انسان که اولا ازین لهم اعمالهم، عملشون رو براشون زینت میکنم، زشت رو گریم میکنم زیبانشون میدم، و وعده میده، وعده فقر و فحشا وعده میده، و لاغوینهم، اغوا میکنم. حتی شیطان به خداوند نکته که میگه اینه، میگه به ما اغویتنی، تو منو اغوا کردی و من اعمال بشر رو برای او زینت خواهم کرد و اونها رو اغوا خواهم کرد. این مفهوم اغوا باید درست شناخته بشه به چه معناست. اغوا به این معنا که شما مخاطبت رو تحت تأثیر قرار دادی، هر تأثیر گذاری اغوا نیست. دوباره تکرار میکنم. خب پس وقتی که از غریزه شهوت و ترس و توهم و از قوای عقل و خیال و حس، از همه اینها خداوند در قرآن همه اینها رو هدف میگیره و مخاطب قرار میده و در مسیر تکامل الهی بشر از اونها استفاده میکنه و با عقل بشر، حس بشر، خیال بشر رابطه برقرار میکنه خداوند، از این طریق تأثیر میگذاره در مخاطب که کافر و شکاک و مشرک را به مؤمن تبدیل کنه و از ظلمات بیاره به سمت نور. معنیش اینه که همین غرایز، همین ترس و شهوت و خشونت، غضب و همین قوای عقل و حس و خیال و وهم و اینا، همه اینا میتونن در جهت خارج کردن انسان از ظلمات به نور یعنی هدایت مصرف بشن و به کار بیان، و میتونن در جهت عکس به کار برن، حرکت بشر از نور به ظلمات، خارج کردنش از نور به ظلمات. و این کار شیطان و کار شیطان است رو کسانی که اولیاءهم طاغوت. پس فیلم جنگی، فیلم کمدی، فیلم ترسناک، فیلم هر شود که تراژیک، هر نوع فیلمی، هر نوع شعر و هنری، همه اینا میتونن اسلامی یا غیر اسلامی باشن. طبیعی است بعضی ها البته پیچیده تر، سخت تر، بعضی ها آسان تره، بعضی ها بسیار مشکله، بعضی ها در حد محال مشکله، کار همه نیست. همونطور که هر کار دیگری هم کار همه نیست. مگه تو اقتصاد کسی وارد بازار میشه میخواد اسلامی عمل بکنه، مگه کار آسون نیست؟ در این حال عقل اقتصادی هم داشته باشه، هنرمند هم باشد، بخواد هم درست مدیریت اقتصادی بکنه و هم به لحاظ فنی و تجربی و علمی و هم یعنی و به لحاظ کارآمدی و هم با رعایت همه حقوق و اخلاق و ضوابط الهی، این مگر آسونه؟ حتما سخته، توی مراتبیش اصلا جز از اولیاء خصیصین الهی بر نمیاد. مراتبی بخشش آسونتره، بخشش سختره، همینطور که در سیاست همینطوره. مگه آسونه آدم سیاسی بشه، فعالیت سیاسی جدی داشته باشه تو عرصه ها، اما در این حال خیانت نکنه، دروغ نگه، سوء استفاده نکنه، توهین نکنه، ظلم نکنه، ظلم نپذیره و و و. خب تو عالم هنر و سینما هم همینطوره. ببینید، همطور که یک سیاسی یا اقتصاددان اسلامی تو عرصه کار خودش از همه امکانات و قوا به روش مشروع استفاده میکنه و نوع غیر دینی سیاست سیاسی و اقتصادی از همه روش ها به از همه امکانات به روش نامشروع استفاده میکنه و در جهت هدف نامشروع، در عرصه سینما و هنر هم همینطوره. فیلم ترسناک، یعنی به لحاظ روانی مخاطبت رو از طریق قوه واهمه تسخیر کنی به نحوی که مخاطب میدونه اون اتفاقاتی که داره میبینه یا اون داستانی که داره، رمانی که داره میخونه، این دروغه، یا اون شعری که داره میشنوه دروغه و میدونه که این از طریق قوه وهم و تخیل داره دستکاری میشه، اما در این حال تا آخر کتابو میخونه، تا آخر تو سالن سینما میمونه، اون شعر رو تا آخر گوش میکنه. حالا اگر ولو عقلش هم به طور قاطع بهش میگه با برهان که این واقعیت نداره، ولی تأثیرش رو میگذاره. خب حالا این رنجها و دردها و ترسهایی که توی یک زندگی خیالی تصویر میکنی، همه اینا به دو شیوه قابل تصویر هست، دو جور نتیجه میتونه بده، دو سنخ نتیجه میتونه بده. فیلم کمدی هم میتونه اسلامی و غیر اسلامی باشه. یکی میاد مخاطب خودش رو با ارائه یک کاریکاتوری از زندگی شگفت زده میکنه، او رو میخنداند، یعنی به تعجب میندازه و میخندانه، و اما نه به عنوان هدف و نه به عنوان وسیله‌ای در جهت اهداف باطل و غلط که بشه لهو و لعب و لغو و فساد و گناه و این حرفا. یعنی یک فیلم کمدی ساخته بشه در جهت تحقیر یک اشخاصی، اقوامی، گروهایی، اهانت به کسانی، دروغ بستن به کسانی، تخریب حقایقی، و یا به عکس همین از طریق خنده با کمدی میشه یک مکانیزم دفاعی قوی در برابر مشکلات زندگی به در جهت درست ایجاد کرد و به مخاطب داد که خنده نه هدف باشد، خنده محصول حماقت، محصول غفلت نباشد، خنده غفلت و حماقت، خنده توهین، خنده تحقیر نباشه، بلکه خنده ناشی از تفکر، خنده تأمل، حتی خنده سرور و شادی از یک راه مشروع باشه، و این خنده کمک میکنه که انسان به او قایات کمالیش برسه. چنان که فیلم غمناک هم همینطوره. گریه هم دو جوره، گریه اسلامی داریم، گریه غیر اسلامی، خنده اسلامی و غیر اسلامی داریم. گریه غیر اسلامی، غم غیر اسلامی، غم دنیاست، مثلا غم ناشی از حسادت، غم ناشی از کینه، غم ناشی از دشمنی و خصومت با کسی، غم ناشی از یک شکست مادی و عادی، غم چه و چه، این میشه غم غیر اسلامی. غم اسلامی کدام غم، فیلم غمناک اسلامی کدام فیلم، کدام هنره؟ اونیست که غم ناشی از تفکر و حکمت، غم تأمل، غمهای انسانی، غمهای الهی، غمهای بزرگ که رشد میدن به انسان، او رو رشد میدن، این غمها رو برجسته کنه و منشأ تأثیرگذاری در انسان قرار بده. غم ناشی از ظلم، گریه به نفع مظلوم مثل بکای بر حسین علیه السلام، گریه و عشق ناشی از تأملات عمیق درونی. این عشق، عشق اسلامی است. عشق ناشی از تأمل و تفکر در مرگ و عوالم پس از مرگ و مسیری که در پیش داریم. غم ناشی از دیدن نکبت و گرفتاری دیگران. انواع و اقسام عشقهای اسلامی داریم. عشق غیر اسلامی و گریه غیر اسلامی، فیلم غمناک، هنر غمزده غیر اسلامی و خلاف اسلام، اون هنر و فیلم و شعر و رسانه و کاریست که غمهای مادی، غمهای شیطانی رو در مخاطب ایجاد کنه. آقا ببین، ترس و خوف، ترس اسلامی، ترس غیر اسلامی، ترس در جهت کمال مثل خوف از عذاب نار، خوف از ظلم، خوف از غربت بشر منهای خدا در این عالم، بشر تیپا خورده. انواع خوف ها و ترس هایی هست که در به کمال انسان کمک میکنه. خوف و ترس هایی هم هست، خوف های حیوانی و مادی است، ترس های نفسانی است، ترس های ناشی از اوهام است. خب اگه یه فیلم ترسناک، خوفناکی، این نوع خوف، این نوع از انواع خوف و ترس رو در مخاطب ایجاد کنه، اون میشه غیر اسلامی. خوف و ترس میتونه در جهت تکامل یا در جهت سقوط بشر، فرد و جامعه باشه. فیلم ترسناکم میتونه از این دو نوع باشه. خنده میتونه خندهی در جهت کمال باشد یا خنده در جهت سقوط، خنده های ظالمانه و احمقانه، تحقیرگرانه، متکبرانه، یا خنده های ناشی از شادی های عقلانی، اخلاقی، انسانی که اصل خنده است. اصلا سرور و شادی یکی از وظایف تعلیم تربیت اسلامی است. تو دعاها چقدر میفرمان که خدایا همه را شاد بگردان، حتی میفرماد ادخل علی اهل القبور سرور، مردگان رو هم خدایا شاد کن، شادی به حتی برای مردگان، کسانی که قبل از ما در این عالم بودند و زیستند و رفتند و ما به اونها ملحق خواهیم شد. میفرماد یکی از بزرگترین پاداش های الهی که پیامبر فرمود، من ضمانت میکنم کسانی که این کارو بکنن در بهشت در کنار من باشن، کسانی هن که مردم رو، خانواده ها رو شاد میکنن. این شادی هم شادی از طریق رفع گرفتاری ها و حل مشکلات مردمه، هم شادی از طریق ایجاد احساسات خوب در افراده، خندوندن اونها، شاد کردن اونها، یک گریانی را شاد کردن، کشف کرب به تعابیر روایات اسلامی، کشف کروب، رفع هموم و قموم، رفع هم، رفع غم، کشف کرب. اینا اصطلاحاتی است که، یا ادخال سرور، اینا همه در روایت ما بسیار آمده. حتی لطیفه گفتن، جوک گفتن، همین طنز، کاریکاتور، کمدی، اینا هم میتونه در جهت رشد یا در جهت سقوط باشه، با محتوای درست یا غلط باشه. تفنن هم هست، هر دوش هم تفننه، از تفنن، از سرگرمی، از لذت استفاده میکنه، از قدرت عقل و خیال و احساس بشر و عواطف او و غریزه او استفاده میکنه. اما چگونه و در چه جهتی، چگونه و در چه جهتی، اینا مسائل بسیار مهمی است که باید به درستی بهش توجه کرد. محصول نهایی هنر و سینمای اسلامی تقویت کرامات باطنی، تقویت اخلاق حسنه، تقویت معارف صحیح، تقویت عدالت در جامعه، گسترش فضیلت، دفاع از حقیقت هست. نتیجه و هدف اونی، غایت اونی که دیگه درست عکس اینه. بنابراین خود این که دوستانی، کسانی بگن که آقا اساساً ذات سیاست و ذات اقتصاد و ذات هنر و ذات تکنولوژی و ذات سینما و اینا جز از در طریق غرب و غرب زدگی و ماده زدگی و اومانیزم و اینا قابل استفاده نیست، این با مفاهیم و مبانی اسلامی سازگار نیست. البته خنده به عنوان هدف، گریه به عنوان هدف، ترس به عنوان هدف یا به عنوان وسیله‌ای در خدمت اهداف نادرست نباید مصرف و به کار گرفته بشن. این درسته. و البته دوباره تکرار میکنم، ما ساده لوح هم نیستیم و نباید باشیم. تجربه هم نشون میده که همین سینمای کمدی و جنایی و ملودرام های عاشقانه و فیلم های جنگی و خیالی و چه و چه و چه، معمولا اولا نباید از نتایج اخلاقی نمایش اونها در جامعه غفلت کرد و این حرفی که دوستان میگن درسته، تأثیرگذاری هاش کاملا باید بهش توجه کرد. لذت و تفنن و سرگرمی مثل هر چیزی دیگری در این عالم در دنیا شیبش به طرف غفلت هست و باید برای توجه دادن اونها، توجیه کردن اونها به سمت تذکر و رشد، باید تلاش اضافی کرد، جهاد با نفس، جهاد با موانع شیطانی داخلی و خارج، درون خودمون و بیرون از خودمون باید کرد. به جذابیت اصالت نباید داد که هیچ حدی رو به رسمیت نشناخت، نباید همه حدودی رو که ممکنه وسیله رو و ابزار رو محدود کنن کنار گذاشت و اباحه گرانه وارد عرصه هنر و سینما شد. و باید مراقب بود که هنر مثل یک کمندی است که اگر به غرایز شهوت و غضب مخاطب و به ضعف‌های نفسانی او و به جهل او گیر کنه و گره بخوره و از اون طریق سد دفاع عقلانی، اخلاقی و روانی مخاطب رو در هم بشکنه و او رو تسخیر کنه در جهت باطل و غرایز سطحی و مبتذل رو در انسان تقویت کنه و رشد بده و پشت اونا سنگر بگیره، این البته راحت تره، عوام پسند تر است و نتیجهش هنر مبتذل میشه و سینمای مبتذل و غیر اسلامی، همونو که خب در دنیا وجه غالب هنر و سینماست. اما این هرگز به مفهوم ملازمه ذاتی بین هنر و سینما و شعر و رمان و اینا با چیز نیست. و این که میگن تصور کنیم رمان و سینما ذاتن یک مفاهیم مدرنن و جز در جهت فرد محوری اگویستی و نفسانیت و اومانیستی قابل مصرف نیست، این رو بنده نمیپذیرم. و این نکاتی هم که عرض کردم، او اشارهی که کردم به یادداشت برادر عزیزمون شهید مرتضی آوینی هم نشون میده که ایشون هم همین دیدگاهی که بنده عرض کردم داره. و البته در بعضی مقالات دیگه دیدم که این توجه کمتره، ولی تو بعضی مقالات این توجه بیشتره. نکته بعدی در باب اینه که ما یه مشکل دیگه هم داریم به لحاظ تاریخی، که کسانی که متاسفانه در هول هوش مشروطه به بعد به تدریج اولین نمونه های هنر ترجمه‌ای و غربی رو وارد کشور کردن، متاسفانه صرفا مترجم و ترجمه زده بودن، هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ ذهنی و فکری، هم به لحاظ زبانی، و بدون هیچ اجتهادی، بدون اینکه قدرت یا عقیده‌ای و علاقه‌ای به بکار بردن این فرم‌ها و روش‌های هنری در جهت افکار صحیح توحیدی و عدالت خواهانه و در جهت رشد مادی و معنوی این ملت داشته باشن و بکار برده باشن، فرم و محتوا رو در هنر به اصطلاح جدید غربی، هر دو رو از غرب گرفتن و وارد کردن. اگر ما یک کسانی امثال همین مرتضی آوینی، شهید آوینی در دوره مشروطه داشتیم با این آگاهی و این که بعد خونش هم امضاء او بشود پای حرف ها و مفاهیم ذهنی که طرح میکنن، شما مطمئن باشید وضعیت سینما و تئاتر و هنر در ایران امروز طور دیگری بود. اینم یک مشکلی است، اینم فقط باز مخصوص هنر و هنرهای نمایشی و غیر اون نیست، بلکه این تأسف رو در مورد اقتصاد ایران، سیاست ایران، روابط بین الملل ایران، خب از اواخر قاجار و در کل دوران پهلوی و در دوران دیگری، اینا رو، این تأسف رو در اون بابت هم باید خورد. حالا به طور ویژه شما ببینید مثلا کسانی مثل آخوندزاده رو به عنوان پدران هنر نمایشی و تئاتر رو اینها در ایران نام میبرن، یا کسانی مثل صادق هدایت رو به عنوان مثلا پدران داستان کوتاه از نوع ترجمه‌ای و غربی در ایران نام میبرن، که حالا غیر از اینا و قبل از اینا مثلا کسانی بودن با همین افکار، حتی گاهی هم با غیر این افکار. اما بالاخره تاریخ ادبیات جدید ما، هنر جدید ما رو اینطور نوشتن در زمان پهلوی با این سبقه ها و با این جهتگیری ها. خب وقتی که به ما، به دانشجوی هنر بگن آقا پدر داستان کوتاه صادق هدایت و پدر نمیدونم هنرهای نمایشی و تئاتر و اینا فتلی آخوندزاده و امثال ایناست، طبیعتا به فرم نگاه میکنن که این فرم هم غالبا ترجمه است، محتواش هم ترجمه است. بعد این تو ذهن افراد پیش میاد که یک آمیختگی ذاتی بین این فرم و محتوا وجود داره، و الا اگه وجود نداشت چرا از اول اینجوری اصلا متولد شد، اینجوری ترجمه شد. این یک مغالطه است به لحاظ منطقی فلسفی. ببینید این آخوندزاده، خب از اسمش هم معلومه، از یک خانواده به اصطلاح مذهبی و مکتب اینها بود و بیرون آمد متولد شد و کسی بوده که در دوران کودکیش گذاشتنش مکتب و بعد از مکتب فرار کرد، با یک کسی آشنا میشه، یه معلم خطی داشته که بهش میگه این درسای آخوندی و معارف اسلامی و دینی و این حرفا اینا همه چرنده بذار کنار و اینا همش ریاکاری و این حرف هاست. و خودش هم میگه اولین بار همین معلم خط و اینا، این معلم من به من الهام داد که اصلا کلن این مفاهیم رو بذارم کنار و تحت تأثیر صحبت های اون من از روحانیت متنفر شدم و نیت خود رو اساسا تغییر دادم. خب کسی که با این جهل نسبت به معارف اسلامی و با این نفرت شروع میکنه پشت به مفاهیم و معارف مذهبی و از مکتب گریخته و یک شخصیت منفعل، بعد میره زبان روسی یاد میگیره، مترجم آثار روسی و از طریق اونها آثار اروپایی و غربی میشه، بعد میبرنش تفلیس گرجستان، اونجا نزدیکتر به غرب و تحت جاذبه مسکو و لندن و پاریس و سن پترزبورگ و اینها و اونچه که از اونجا میاد، بازرگانها، جهانگردان، سیاستمدارانی که میان اونجا، تحت تاثیر اون فضا و اون افراد بعد شروع میکنه آثار هیوم رو، آثار ولتر رو که همه آثار ضد مذهبی و ضد دینی و غیر اخلاقی است، اینها رو میخونه و تحت تاثیر اینا معتقد میشه، اینا تبدیل میشه به اعتقاداتش و اونجا با یک کسی به نام خاچاتور ابوویان که یک ارمنی ملحد شده و بیزار از مذهب، بیزار از مسیحیت و دین آشنا میشه و با یک آخوند به اصطلاح مسلمانی به نام ملا احمد حسینزاده که این شیخ الاسلام قفقاز بوده اونجا، دوستش بود و اونم یه آخوند ضد دین و غرب زده بود، یعنی با یک ارمنی بیدین شده و یک مسلمان غربگرای شکاک اینا رفقاش میشن و تحت تأثیر این افکار با کمک همون شیخ الاسلام شکاک هم به اصطلاح این کتاب کمال الدوله و اینا رو می‌نویسن و از همونجا شروع میکنه انتقادات به علیه شریعت و اعتراض به اسلام و مفاهیم اسلامی بدون که اونا رو درست بشناسه. فکرش در اثر مکاتبات و دمخور بودنش با امثال میرزا ملکم خان شکل میگیره، با شاهزاده‌های دربار قاجار که وابسته به غرب بودند، از سفارتخانه‌های انگلیس و روس اصلا حقوق می‌گرفتن، کسانی مثل اون اعتزاد السلطنه، مثل اون یوسف خان مستشار الدوله، مثل میرزا جعفر مشیر الدوله و امثال اینها رفیقاشن. مثلا به میرزا ملکم میگه روح القدس، یا به با میرزا حسین خان سپهسالار و امثال اینها دم خوره، با روشنفکران و غرب زدگان، درباری ها و ملاهای از دین برگشته. خب یه همچین فردی با این شخصیت سیاسی و فکری، این آدم که اصلا تابعیت روس رو میپذیره و جزء کارمند رسمی دولت روسه، بعد وارد ارتش روسیه و سرباز ارتش روسیه میشه تا سرهنگ ارتش روسیه، ارتشی که اون موقع توجه داشته باشی جزء اشغالگران ایران بودن، ارتش روسیه اون موقع هزاران هزار، ده ها هزار ایرانی رو کشته بود و قتل عام کرده بود، ایران رو اشغال کرده بوده، بخشی از ایران در اشغال ارتش روسیه تزاری بوده. این آخوندزاده سرهنگ اون ارتشه و تابع اون کشوره و جزء ستایشگران حکومت تزاری روسیه است. خب این آدم رو به عنوان پدر نمایشنامه نویسی جدید ایران، هنر جدید در ایران معرفی میکنن. هر چی که یاد گرفته تو تئاترای تفلیس و آثار نمایشنامه نویسای اروپا و کارهای امثال ولتر و اینا شده هم ماده و هم صورت، هم شکل و هم محتوای آثار هنری. لذا میبینید نمایشنامه‌ای که مینویسه تحت عنوان حکایت ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر که اهانت مستقیم به حضرت ابراهیم علیه السلام پدر انبیا هست و از این قبیل، اینا همه رو از نمایشنویسان غرب اقتباس و ترجمه و کپی برداری میکنه، فقط اسما رو اسمای محلی میذاره، مثلا کتاب سرگذشت مرد خسیس حاجی قارا و از این قبیل. خب این سیری که شروع میشه تحت عنوان حمله به خرافات و تعصبات دینی که کپی برداری از کارهای امثال ولتر و اینا در غربه و همه چیز رو در ایران در یک قیاس غلط به طنز کشیدن مفاهیم اسلامی رو و مفاهیمی تحت عنوان تجدد و اومانیزم و علمگرایی و پیشرفت و اینا رو هدف گرفتن با تفسیر مادی و حتی در بعضی تئاتراش کاملا سیاست زده و رسوا عمل میکنه. بعد مثلا ایشون نمایشنامه‌ای داره به نام خرس دزدفکن، اونجا صریح آخرش اینجوری تمام میشه به شکل کاملا شعاری و مبتذل و سطحی که مردم ایران رو دعوت میکنه به بندگی روسیه و بردگی اونها. میگه ای جماعت، براتون عبرت باشد که دیگه وقتش رسیده که منتقل بشید به اینکه دیگه وحشی نباشید. هیچ میدانید دولت روس چه خوبی ها به شما کرده و شما رو از چه بلاهایی محافظت میکنه؟ شما بر شما لازم است که بزرگ خود را بشناسید. میگه سرورتون رو بشناسید، تزار روسیه است، به امر و نهی او مطیع شوید، رسوم بندگی را یاد بگیرید، آداب انسانیت را بیاموزید. همین کسایی که میگه بندگی و بندگی خداوند خرافه است، میگه بیاد بنده روسیه تزاری بشید. خب این آقا و امثال این آقا پدران و آغاز کنندگان تئاتر و نمایشنامه نویسی و هنر جدیدیه که بعدا هم منجر میشه به سینما. شروع سینما در ایران چطور بوده؟ باز تحت تأثیر سیاست‌های کاملا فاسد و مادی غربی و استبداد حاکمیت و استثمار غرب. خب طبیعتا اینم کمک کرد به این که در ایران یه چنین احساسی تقویت بشه که آقا اصلا هنر متعلق به جبهه کفر، متعلق به جبهه دشمنه و قابل اسلامی شدن اساسا نیست. البته دوباره عرض میکنم کار مشکلی است، این کار هر کسی نیست. اگر کسانی به لحاظ روحی و قلبی قوی نباشند، به لحاظ ایمانی قوی نباشند، به لحاظ عقلی و معرفتی عالم نباشند، به لحاظ هنری و ذوقی قوی و هنرمند نباشند، این سه چهار تا مهارت رو و قدرت رو نداشته باشند، اصلا نباید وارد این کار بشن، چون که وارد هیچ کار دیگر مهم و حساس دیگری هم تو عرصه‌های حتی غیر هنری هم نباید بشن و با سرنوشت مردم بازی بکنن، خودشون هم کم کم تحلیل برن و دچار استحاله بشن. کار شما بپرسید که چرا کسانی 20 سال 30 سال پیش وارد عرصه سینما، هنر، تئاتر، رمان نویسی اینها شدند با رویکرد اسلامی و انقلابی، بعد از 20 سال تبدیل شدن به همون آدمایی که خودشون با اونا مبارزه میکردن، حالا کم یا زیاد. خب اینجور افراد ما داشتیم و داریم دیگه. چرا؟ برای که بنیه کافی به لحاظ فکری و به لحاظ روحی نداشتن، نه سواد کافی داشتن و نه به لحاظ اعتقادی و ایمانی استحکام و قدرت روحی کافی داشتن، ولذا بعد از یه مدتی منفعل میشن. انواع جاذبه ها، دافعه ها، فرصت ها، تهدید ها، وسوسه ها پیش میاد، گاهی جهل پیش میاد، نمیفهمه مسئله رو، نمیتونه درست تحلیل کنه، مطالعات اجتهادی عمیق اسلامی نداره یا هنرمند خوبی نیست. خب وقتی اینا از اون طرف این تاریخ گذشته رو میبینید که میبینن کسانی که خواستن مثلا نمایشنامه نویسی رو به سبک جدید، به سبک غربی در دوره جدید وارد کردن در هولوش مشروطه به بعد، امثال همین آخونزاده است که این آدم تا آخر عمرش 20-30 سال تلاش میکرد که اصلا خط فارسی رو از بین ببره، یعنی یه الفبای جدیدی رو، ترکیبی از لاتین و روسی رو در ایران حاکم کنند به جای این خط فارسی. همون کار که غربی‌ها، انگلیسی‌ها در کشورهای اسلامی از ترکیه تا مالزی و اینها کردن، و همون کاری که روسایی رو در از تاجیکستان تا آذربایجان در جهان اسلامی کار کردن، یا فرانسوی‌ها در بخشی از کشورهای اسلامی در آفریقا و شرق آسیا هم کارو کردن. تو ایران هم این آدم و امثال او که پدران هنر جدید و مدرن به اصطلاح دانسته می‌شدن، اینا خواستن همین کارو بکنن. یعنی طرف 20-30 سال تمام تلاشش رو گذاشته آخوندزاده برای تغییر خط و الفبا و نابودی خط و الفبای فارسی، و اون سه مکتوب کمال الدوله شاهزاده هند به دوستش شاهزاده ایران جلال الدوله، و بعد جوابای جلال الدوله، اینا همه در حول و حوش مشروطه و راجع به اون مسائل نوشته به لحاظ محتوا. ببینید چقدر این در جهت وابسته کردن این کشور و مبارزه با ارزش‌های ملی و اسلامی است، و چقدر اینو در کشورهای دیگه در شرق و غرب اینو غربیا ترجمه و منتشر کردن و مشهورش کردن در اونجاها. برای اینکه آمد همون تعریف غربی از آزادی، از قانون و اینها رو مطرح کرد، و بعد همین امثال این کتابا تأثیر گذاشت رو کسان دیگری که اونا این خط رو ادامه بدن. یعنی در قالب هنر و هنرهای نمایشی و داستان و رمان به تقلید و ترجمه غربی ها در حول و حوش مشروطه به بعد، ماتریالیزم و ساینتیزم و ناسیونالیزم و عرشبت که تا اومانیزم و نمیدونم کنستیتاسیون و نزاع اسلام و حقوق بشر و نزاع اسلام، دین و آزادی و دین و علم و دین و عقل، و تعارض اسلام با مشروطیت و دموکراسی، تعارض اسلام با زندگی، تفکیک دین از سیاست، طرح مسئله ابزارنگاری در دین، ترجمه مفاهیم پروتستانتیسم اسلامی، تلاش برای تغییر خط و الفبای فارسی و انواع این کارا، دقیقاً یک لوله فاضلابی درست شد به روش ولی هنرمندانه برای انتقال مفاهیم مادی در عرصه علم و فلسفه و اخلاق و اقتصاد و سیاست و اینها به جهان ایرانی و اسلامی و به جهان شرق. بعد خود همین آخوندزاده که رسماً میگه نوکر روس باشید، رسماً میگه خط و الفبای فارسی رو میخواد از بین ببره، جالبه جزو یکی از ناسیونالیست ها و طراحان ملیگرایی در برابر اسلامگرایی بد میشه تو ایران. خب اگه شما ملیگرایی، چرا دعوت کردی به نوکری تزار روس و به آموختن و تسلیم در برابر فرهنگ غرب و به نابودی خط و الفبای فارسی؟ این چه جور ملیگرایی است؟ اما در این حال یه آدم ملیگرایی رو هم علیه اسلام علم میکنه، و بعد غرب زدگی رو علیه ایران و ملیت مطرح میکنه. در این حال پدران این هنر جدید در ایران خیلی منافقانه بحث میکردن. خودش میخواد جای معرفی کنه، میگه من جزء فرقه اثناعشریه هستم و این قبیل مسائل. آدمی که 40-50 سال کارمند و تابع تزار روس و حتی ارتش روسی است، سرهنگ ارتش روسی است و مداحی بیگانگان رو میکنه و میخواد هم خط هم زبان هم دین این مردم رو نابود بکنه و مسخره میکنه، در این حال میگه منم خودشو به ایمان شیعه و ملیگرا و ایرانی و وطن پرستم معرفی میکنه. اینا ببینید اینم خیلی کمک کرد به این که یه بدبینی نسبت به هنر در ایران ایجاد بشه. تیکه های مختلف 40 وصله از جاهای مختلف برمیداره، 40 تیکه، یه تیکه از نیوتن، یه تیکه از هیوم، یه تیکه از ارنست رنان، همینطور قاطی پاتی، یه جا اصالت عقلی، یه جا اصالت تجربه، چون اینا سواد عمیقی هم که نداشتن، حتی تعارض این حرفا رو با هم دیگه هم متوجه نمی‌شدن. یه جا صحبت از اینی که علم پایه حکمته، یه جا صحبت اینه که علم فقط آزمایش حسی است، و یه جا حرفای راسیونالیستی خیلی محکم، عقلگرایی کلی خیلی محکم، یه جا حرفای پوزیتیویستی ضد عقل، همه اینا رو با هم دیگه نقل و ترجمه میکردن. اینا این نشون میده که سواد دقیق نسبت به مفاهیم غربی هم نداشتن، ولی در یک چیز با پوشش تفکر علمی و پیشرفت و آزادی و اینا حمله به بنیاد دین و ملیت حتی در کشور، و اینکه اصول شریعت تاریخ مصرفش گذشته و ما میخوایم اصلاح کنیم دین رو. صحبت اصلاح دین، اصلاح اسلام در اینجا مثل اصلاح مسیحیت در غرب رو مطرح میکنه و از این قبیل مباحث. عیناً گاهی بعضی جمله های دیوید هیوم رو در حمله به الهیات فلسفی در غرب با استفاده از گفتمان تجربه گرایی اروپایی استفاده کرده تو آثارش، عیناً میاره همونا رو، بعد جوری گاهی ترجمه کرده که آدم متوجه میشه این درست مفهومه که هیوم مطرح کرده متوجه نشده. یه جاهایی اون تجربه گرایی کلاسیک قرن 18 که از یک طرف اصالت حس و امپریزم و امپریسیزم حرف میزنه، از یک طرف مذهب شک رو همزمان دامن میزنه و سپتیسیزم، و این دوتا اصلا نوعی ملازمه منطقی و واقعی هم با هم دارن، چون وقتی صرفا به حس و درک تجربی اصالت دادی حتما شکاکیت در مفاهیم فراحسی و بعد حتی در مفاهیم حسی و گزارای حسی حتما پیش میاد. اینن هیوم تشکیک در برهان نظم میکنه از موضع تفکر تجربی، اینم همون رو برمی داره نقل میکنه و فکر همونطور هم هست. مثل هم خود هیوم نمیفهمه که برهان نظم اون برهان تجربه گرایانه نیست، بلکه این برهان تقریر دیگری دارد، تقریر فلسفی دارد، به علاوه که برهانهای دیگر بسیار قوی تری با جنبه فلسفی، استدلالی، تحلیلی و یقیناور در این باب وجود داره که اصلا هرگز مبتنی بر هیچ تجربه حسی هم نیست، مثل برهان امکان و وجود و این قبیل مسائل. و حالا دیگه این بحثو بیشتر از این نمیخوام ادامه بدم، فقط خواستم اشاره کنم به این نکته که هم به یه سری دلایل نظری و هم به یک سری دلایل و علل تاریخی در واقع این توهم پیش آمده که، و هنوزم هست، شما متاسفانه هنوزم در دانشکده های هنر ما، دانشکده سینما، نمیدونم تئاتر، نمایشنامه، چه و چه و چه، هنوزم این مرعوبیت و مجذوبیت رو نسبت به غرب و فرهنگ غرب میبینید در متن و در بعضی از اساتید و در جو حاکم بر بعضی از این دانشکده ها، چون صرفا از طریق ترجمه تغذیه میشن و تولید فکر در نقطه بسیار پایین در بعضی رشته ها نزدیک به صفر در دانشکده های هنر ما و فقط ترجمه است غالبا، حالا گاهی با رفرنس، گاهی بدون رفرنس، گاهی مرجع ترجمه ذکر می شود، گاهی نمی شود برای فاضل نمایی و یه نوع مسابقه در ترجمه و ترجمه زدگی. هنوز قدرت تولید فکر و نظریه در دانشکده های هنر ما نیست به همون منوال 100 سال پیش، منتها حالا یه مقداری با تجربه های بیشتری ادامه پیدا کرده. اینم به این توهم دامن زده که آقا اصلا مثل اینکه کل این رشته ها به لحاظ هم تئوریک هم به لحاظ عملی، انواع و اقسام هنرها، اون چیزایی که مثلا هنر به خصوص هنرهای مدرن، نمیدونم تکنولوژیک، اینها دانسته میشه و به طور ویژه سینما، رمان و اینا اساسا جز در خدمت منافع غرب و مفاهیم غربی، جز در خدمت ارزش های اومانیستی و مادی و فلان و فلان، قابل استفاده و بکارگیری نیست. این هم از جمله اشاره به دو منشأ برای این دیدگاه هست که خواستیم در این فرصت به اونها اشاره کرده باشم.